سلسله درس های برترین آرزو. معاد شناسی. درس 6.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در درس های گذشته به این معنا ملتفت شدیم که قیامت سفری است، معاد انسان سفری است از عالم ماده تا خداوند متعال. اولین مرحله این سفر با مرگ آغاز می شود، خروج روح از بدن، اتمام تعلق نفس با بدن، گام اول سفر انسان از دنیا تا خداوند متعال است. سیر صعودی انسان بعد از توقف، درنگ و لبس ما انسان ها در عالم ماده دوباره از سر گرفته میشه و انسان مراحل خلقت رو، مراتب هستی رو پله پله طی میکند تا به خداوند متعال برسد. مرگ کلیدی است که قطعه اول پازل معاد انسان رو سر جای خودش میگذاره. انسان ها به واسطه مرگ، عموم انسان ها به واسطه مرگ وارد عالم برزخ میشند. درس گذشته ویژگی های عالم برزخ رو از نظر گذروندیم. درس ششم به ورود در عالم قیامت و ورود به عالمی که ما در اصطلاح به اون قیامت میگیم و قرآن کریم هم با تعابیر مختلفی از جمله همین قیامت از اون یاد میکنه اختصاص پیدا کرده. درس ششم توضیح و مقدمه ایست برای کشف اتفاقاتی که پس از برزخ برای انسان میفته. قیامت در زبان عربی به معنای قیام و ایستادنه. در اصطلاح عمدتاً دو تعبیر داره، یعنی وقتی ما میگیم قیامت در ادبیات دینی، در مسائل اعتقادی عمدتاً دو مسئله و در دو جا این اصطلاح رو به کار میبریم. بعضی وقتا به اون عالمی گفته میشه که انسان در برابر خداوند متعال قیام میکند، حاضر میشود و خود را در محضر خداوند متعال احساس میکنه. گاهی هم به حال و اتفاقاتی اطلاق میشه که اون اتفاقات سبب خروج انسان از برزخ و حضور خدا نزد خداوند متعال مطرح میشه. ادامه درس ششم و درس های آینده کتاب به تبیین و توضیح حقیقت قیامت اختصاص پیدا کرده. درس های گذشته این نکته رو به ما آموخت که قیامت عالمی است همین الان موجود. قیامت واقعیتی است از واقعیت های عالم. ما به اتمام دنیا قیامت نمیگیم، بلکه به لایه‌ای فراتر از دنیا، به عبارت صریح تر به باطن دنیا قیامت میگیم. قیامت، عالم قیامت، عالمی جدای از عالم دنیا نیست، عالمی بریده از عالم دنیا نیست، عالمی نیست که پس از عالم دنیا به وجود بیاد. قیامت لایه است که عالم دنیا رو تحت احاطه و تسلط خودش قرار داده، به عالم دنیا مسلط است، لایه فوقانی پوست پیازهای در هم تنیده است، لایه فوقانی مخروط هستی است که در کتاب انسان شناسی و جهان شناسی با اون آشنا شدیم. ورود انسان ها به این عالم هم به دو شکل قابل تصوره. اگر خاطر سروران باشه، هم در درس‌های گذشته معادشناسی و هم در درس راهنماشناسی کمی راجع به این معنا صحبت کردیم که انسان‌ها به دو صورت با لایه‌های بالاتر عالم ارتباط برقرار می‌کنند. گاهی سفر و حضور انسان در لایه‌های بالایی عالم خلقت، در مراتب فوقانی عالم هستی، به صورت سفری است اختیاری، گاهی به صورت سفری است اضطراری. گفتیم در درس راهنماشناسی خیلی مفصل سر این نکته وایستادیم که حقیقت سفر این است که انسان از موتنی دل بکند، جدا شود و به موتن دیگری وارد شد. سفر انسان در نفس خودش رو معنا کردیم، توضیح دادیم، گفتیم ما سفرهای مختلفی رو تجربه میکنیم. بعضی از این سفرها اختیاری هست، مثل این که من الان تصمیم میگیرم بلند میشم و به سمت پنجره میرم. این سفری است در مکان و با اختیار و اراده و تصمیم من این سفر شکل گرفته و ایجاد شده. گاهی هم نه، سفر اضطراری است. من با تصمیم خودم بر روی چرخ نقاله زمان حرکت نمی کنم. این چرخ نقاله زمان با سرعت درگذر است و من را هم با خودش می برد. سفر ما انسان ها در زمانی که در اسیر هستیم سفری است اضطراری. خیلی از سفرهایی که در این دنیا انجام میدیم، از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت میکنیم، سفرهایی است اختیاری. حالا سفر در مراتب عالم هستی، سفر در مراتب عالم خلقت هم گاه به صورت اضطراری رخ میده و گاه به صورت اختیاری. قرآن کریم به ما میگه که همه انسان ها همونطور که از خداوند آمدن یقیناً به خداوند متعال بر میگردن. نه تنها انسان ها، بلکه تمام موجودات عالم، بلکه تمام حقایق، هر چیزی که اسم اون رو بشود شیء گذاشت، بشود موجود گذاشت، همونطور که سیر نزولی داشته از خداوند متعال تنزل پیدا کرده، حد خورده، تعین پیدا کرده، به نقطه صفر رسیده است، همونطور از نقطه صفر حرکت خواهد کرد و به آغوش خداوند متعال برمی گرده. انا لله و انا الیه راجعون. ما به سمت خدا رجعت می کنیم. همانطور که روزی در نزد خدا بودیم، روزی هم خواهد رسید که ما نزد خداوند متعال باشیم. تمثیلی میزنند برای اینکه اختیاری یا اضطراری بودن این سفر بیشتر برامون روشن بشه. میگن فرض کنید شما سوار یک اتومبیلی شدید و در کنار شما دیواری قرار داره. فرض کنید روی موتوری نشستید و از کنار دیواری دارید حرکت میکنید. به شما میگن پشت این دیوار باقی است. دست شما هم چیزی شبیه چکش میدند. میگن شما فرصت دارید در حالی که این موتور حرکت میکنه و شما سوار این وسیله نقلیه هستید و این وسیله با شتاب به حرکت خودش ادامه میده، به این دیوار ضربه بزنید. اگر تونستین که با همین چکشی که دستتونه در این حرکت دیوار رو بشکافید و خودتون رو به سمت به اون سوی دیوار پرت کنید و در اون سوی دیوار خودتون رو قرار بدید، وارد باقی می شوید پر از نعمت، پر از لذت. می توانید از تک تک نعمات و لذتها و رنگها و بوها و مزه‌های اون باغ متنعم بشید. اما اگر این اتفاق نیفتاد، در مدتی که شما سوار وسیله نقلیه بودید نتونستید از فرصت استفاده کنید و در این دیوار شکافی ایجاد کنید، این موتور بالاخره شما رو به در اصلی این باغ میرسونه. اون موقع شما به هر بدبختی شده باید از این در باغ عبور کنید. این در باغ دریست با قفل‌های محکم و بدون کلید. شما ناچارید خود را از لای میله های این در به هر سختی که شده عبور بدید. فشارها، رنج ها و سختی های فراوانی هنگام ورود به در باغ، هنگام ورود از در باغ به باغ پیش روی شما قرار داره. سگ های نگهبان، حفره هایی که در مقابل در کشیده شده، دری با شرایطی که توصیف شد و موارد فوق العاده متعددی که صاحب باغ گذاشته تا کسی از این در نتونه به داخل باغ ورود پیدا کنه. زندگی ما انسان ها در دنیا هم همچین قصه ای داره. ما سوار بر مرکب زمان نشسته ایم و این مرکب با سرعت در حال حرکت کردنه. اعمال صالح ما، بدن ما، حکم اون چکش رو داره. اگر ما تونستیم از این مرکب بدن، از این ابزار بدن که مثل چکشی دست ماست استفاده کنیم و با اون به وسیله اعمال صالح در حجاب میان عالم ماده و عالم قیامت، عالم برزخ و عالم قیامت ضربه بزنیم، میتونیم بدون مواجهه با هیچ کدوم از سختی هایی که در اول باغ، در در ورودی باغ تعبیه شده، خودمون رو وارد باغ کنیم و از لذت های اون بهره مند شیم. هر عمل صالح ما حکم یک ضربه به دیواره این باغ رو داره. هر چقدر که ما عمل صالحی بیشتر انجام بدیم، در حجاب میان خود و عالم قیامت بیشتر شکاف و رخنه ایجاد کردیم و در اون صورت بهتر میتونیم وارد عالم قیامت بشیم. این سفر سفر اختیاری است، اما اگر با قدم اختیار این حرکت رو انجام ندادیم، نتونستیم در حجاب میان خودمون و عوالم بالاتر رخنه ایجاد کنیم، اون پرده ها رو بدریم و با عالم قیامت، با اون باغ حقیقی مواجه بشیم، اون موقع ناچاریم، بالاخره وارد باغ خواهیم شد، اما ناچاریم از در ورودی با مشکلات و سختی هایی که داره وارد بشیم. توجه کنید، سفر اختیاری هم زحمت داره. این که انسان در حالی که بر مرکب نشسته بر دیوار سفت و محکم نفسش ضربه بزنه و بخواد از این نفس و نفسانیت خارج بشه به هیچ وجه کار ساده ای نیست. که انسان بخواد در حالی که این موتور زمان با شتاب در حال حرکت، حجاب های میان خودش و باغ حقیقی عالم رو از بین ببره کار ساده ای نیست. سفر اختیاری هم همراه با مشقت و سختی هایی است، اما مشقت و سختی هایی که همراه و محفوف با لذت و در نهایت بهترین لذت های عالم رو در بر داره. اما سفر اضطراری و ورود اضطراری به عالم عوالم بالایی سفری است که تماما رنج است، عاری از هر لذت و خوشی است، سفری است تماما پر از سختی و دشواری و مشکلات. تا اینجا تحلیل سفر حقیقی، سفر حقیقی انسان در عوالم که گاه به صورت اختیاری و گاه به صورت اضطراری انجام میشه رو متوجه شدیم. اما خب چه سختی داره؟ چرا سفر اضطراری سختی داره؟ تا الان ما یک مثال زدیم، یک تمثیل رو بیان کردیم، اما واقعا چه اتفاقی می افتد که ورود انسان به عوالم دیگر همراه با سختی است؟ چرا اگر انسان با قدم اختیار پا به عرصه قیامت نگذاره، سختی و دشواری و رنج پیش رو و در مقابلش قرار داره؟ اما اگر با اختیار خودش این سفر رو طی کنه و با قدم اختیار پای در این مسیر بگذاره، میتونه از لذت‌ها و خوشی‌های باغ بهره‌مند بشه. فراز دوم درس قرار پاسخ این سوال رو به ما بده. پاسخ این سوال رو باید در بررسی یکی از ویژگی‌های قیامت، بلکه اصلی‌ترین شاخصه قیامت جستجو کرد. حقیقت مطلب این است که قیامت تجلیگاه توحید. فرض کنید دارید حرکت می‌کنید در خیابون در یک روز بارانی. ماشینی به سرعت از مقابل شما عبور میکنه و به خاطر حرکت اون آبهایی که کف خیابون جمع شده و گل‌آلود شده به لباس شما پرت میشه. احتمالاً خیلی از ما وقتی این اتفاق برامون میفته شدیداً آزرده میشیم. چرا؟ چون لباسمون آلوده شده. یکم با هم فکر کنیم، آیا من ملکیت حقیقی نسبت به این لباس دارم؟ درس‌های گذشته بارها و بارها روی این معنا پایفشاری کردیم که انسان جز بر خودش و قوای خودش بر چیز دیگری حقیقتاً ملکیت و مالکیت نداره. چیزی در این عالم جز خودمون و قوای خودمون ملک ما نیست. ما تسلط حقیقی بر هیچ چیزی از وسایل، لوازم و ابزاراتی که در زندگی پیرامون ما هست و از اونها استفاده می کنیم نداریم. گفتیم ملکیت از امور اعتباری است. در عالم هر چقدر بگردیم جز مالک و ملک چیز سومی به نام ملکیت پیدا نمی کنیم. حقیقت اینه که همه عالم ملک حقیقی خداوند متعاله. همه انسان ها در افعالشون، در صفاتشون و در اصل وجود خودشون در فقر مطلق قرار دارن. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. شما ای مردم همگی فقر مطلقید، نه اینکه فقیر باشید. فقیر کسی است که فقری هم دارد. ما در اصل وجود خودمون هم فقر داریم. پس فقر صفتی از صفات ما نیست، عین ذات ماست. ذات ما صفر است، هیچ است، پوچ است. این خداوند است که به همه این صفرهای عالم اعتبار میبخشه، اونها رو به عرصه هستی میاره. با بحثایی که در علیت، در خداشناسی با هم مرور کردیم، باید راحت این مطلب رو الان حذف کرده باشیم که مخلوقات عالم تماماً مظهر خداوند متعال هستند. از خودشون هیچ چیزی ندارند، مثل آینه هایی که تنها نور آفتاب رو منعکس می کنن. هرچند مثال آینه و نور آفتاب هم مثال خوبی نیست. چرا؟ چون آینه در اصل وجودش جدای از آفتاب و خورشیده. اما ما در اصل وجود خودمون هم محتاج و فقیر به خورشیدیم، بلکه هر چقدر وجود ما رو متلاشی کنند، هرچقدر وجود ما رو زیر و رو کنند، چیزی جز خداوند متعال پیدا نمی شود. خداوند متعال صفحه عالم رو پر کرده و جایی برای چیز دیگری نگذاشته. غیرتش غیر در جهان نگذاش، لاجرم این جمله اشیا شد. وجود مطلق و بی نهایت خداوند اقتضاش این است که در مقابلش وجود دیگری نباشه. اگر وجود دیگری در مقابل وجود خداوند باشه، یعنی خداوند حد خورده است، یعنی خداوند بی نهایت نیست. در حالی که ما با برهانهای عقلی و با استناد به آیات و روایات این مطلب رو نشون دادیم که چاره ای نداریم جز این که بپذیریم خداوند مطلق است، بی نهایت است، غنی به ذات علل اطلاق است. وقتی که چنین بود، دیگران همه در تحت ولایت تکوینی خداوند موجود می شوند. همه به خداوند موجود می شوند، نه به این معنا که وجودی بریده از خدا پیدا کنند، نه. همه حدود، تعینات و مظاهر اون ذات بی نهایتند. قیامت وقت این است که انسان این حقیقت رو بفهمه. وقت اینه که بفهمه نه تنها دارایی هاش، خونش، ماشینش، همسرش، فرزندش، نه تنها کارهاش، کلامش، نگاهش، شنیدهاش، نه تنها صفاتش، زیباییش، علمش، کمالش، قدرتش، بلکه اصل ذاتش هم فقر مطلق به نسبت به خداونده. قیامت وقتی است که این اعتبارات تماماً برچیده میشه، این اعتبارات تماماً از بین میره، رشته تمام این اعتبارات قطع میشه. اعتبارات برای چی بودن؟ برای این بودن که نظام دنیا سامان پیدا کنه. تنها در عالم دنیا اعتبارات قدر و قیمتی داشتند. حالا که انسان میخواد از عالم دنیا کوچ کنه و عوالم بالاتر رو تجربه کنه، دیگه جایی برای اعتبارات نمیمونه. انسان‌های مؤمن در همین دنیا مشغول تهذیب نفس و سلوک به سمت خداوند متعال میشد. سلوک به سمت خداوند متعال و تهذیب نفس به معنای قطع اعتبارات نیست. انسان سالک، انسانی که در مسیر تهذیب نفس قرار داره، اینطور نیست که از چراغ قرمز رد بشه، وارد خیابان ورود ممنوع بشه، به ملک دیگران احترام نگذاره. نه، سالک الالله اعتبارات عالم رو محترم میشموره، اما اونها رو واقعی نمیدونه. برای اعتبارات عالم شأن اعتباری قائل است، نه اینکه اعتبارات عالم رو، خیال بافی های اجتماعی رو راستی راستی باور کنه. حرکت به سمت خداوند متعال انسان رو هر لحظه از تعلقات و وابستگی هاش جدا میکنه. انسان در مسیر خداوند متعال روز به روز عشقش از ما سوی الله، عشقش نسبت به غیر خدا کمرنگ میشه و محبتش نسبت به خداوند متعال افزون و افروخته میشه. اولیاء خدا گفتند اگر میخواین ببینین در مسیر حرکت به سمت خداوند متعال در چه نقطه‌ای قرار دارید، چقدر به خداوند نزدیک یا چقدر از اون دورید. به کرامات و مکاشفات نگاه نکنید. اینکه بر روی قندی فوت کنید مریض شفا پیدا کنه، اینکه تیل عرض پیدا کنید، اینکه بتونید در یک چشم هم زدن روح رو از بدنتون جدا کنید، اینها هیچ کدوم نشانه نزدیکی به خداوند متعال نیست. اگر به شما گفتند آقای فلانی مریض شفا میده، غیب میگه، گذشته و آینده رو میگه، چشم برزخی داره، مبادا فکر کنید اینها ملاک قرب به خداونده، مبادا اینها رو فضیلت بشمریم. بزرگان راه خدا گفتن ملاک قرب به خداوند محبت و اخلاصه، عشق و توکله. هر کس که مکاشفه بیشتری داشت، کرامت بیشتری داشت، الزاماً به خداوند متعال نزدیکتر نیست. اونی از همه به خداوند نزدیکتره که عشق بیشتری به خدا داره، که توکل بیشتری به خدا داره، که محبت بیشتری به خدا داره. چطور میشه به خدا توکل داشت؟ نشانه محبت بیشتر به خدا چیه؟ اینه که انسان تعلق به غیر خدا نداشته باشه. چرا؟ چون یک دل جای دو دل بر نیست. هر چقدر که حب دنیا، یعنی ما سوی الله، یعنی غیر خدا در دل انسان بیشتر باشه، حب خدا، عشق خدا در دل انسان کمتره. برای همین بعضی از روایات ما حب دنیا رو ملازم با کفر گرفتند. قلبی که مشهون از محبت دنیا و مافیهاست جایی برای محبت خدا نداره و کفر هم هیچ معنایی جز این نداره. دل کافر دل کسی است که از یاد و محبت خدا بی بهره است. واسه همین همونطور که عرض شد روایات ما بعضی از اونها کفر رو ملازم حب با دنیا گرفتند و قسم خوردند ائمه علیهم السلام مادامی که حب دنیا در دل کسی باشه حب خداوند متعال در دل اون شخص جای نمیگیره. سختی قیامت در همین جاست. برای کسی که در دنیا هیچ روی نفس خودش کار نکرده، هیچ رشته تعلقات خودش رو نبریده، سخته که در یک آن بخوان همه تعلقاتش رو ازش بگیرن. قیامت جاییست که قرار است توحید برای انسان منکشف بشه، قرار انسان به حقیقت توحید پی ببره. یعنی چی؟ یعنی بفهمه که فقر محضه، بفهمه که نداری محضه، بفهمه که مال، ثروت، زن، فرزند، پدر، مادر، زیبایی، دانایی، اینها هیچ کدوم مال خودش نبودند. هوال جمیل، فقط خدا زیباست. هوال علیم، فقط خداوند عالم است. هوال رزاق، فقط اونه که روزی میده. اعتراف گرفتن از همه این موارد که بخوان تک تک از انسان اعتراف بگیرن، بگن تا الان فکر میکردی همسر زیبایی داری؟ فقط خدا زیباست. فکر میکردی پدرت کمک زندگیتونه، رئیس شرکتت بهت روزی میده؟ فقط خدا رزاقه. اعتراف کن که زیبایی نداری، اعتراف کن که علم نداری، اعتراف کن که هیچ کمالی از خودت نداری. بالاتر از همه اعتراف کن که هیچ وجود مستقلی نداری. این اعتراف ها سختی قیامته. انسان با اعتبارات، با خیال بافی ها، با گناهان روز به روز بین خودش و دنیا رشته های سفت‌تر و محکم‌تری قرار داده. این رشته ها ریشه دواندند و نه بر روی دست که قلب ما رو هدف گرفتند و در قلب ما ریشه کردند. قیامت که محل تجلی و ظهور توحیده قرار این رشته ها رو از ریشه بکنه. چقدر دردناک و چقدر سخت برای کسی که این رشته ها رو شل نکرده باشه، برای کسی که این رشته ها رو سست نکرده باشه، کسی که در این دنیا در مسیر تهذیب نفس قدم ور نداشته باشه، مرگ برایش سخت‌ترین و دردناک‌ترین چیز هاست. اما خدا در این دنیا راه تهذیب نفس رو برای ما باز قرار داده، بلکه به ما با صدای بلند گفته ای انسان، من هیچ خواسته ای از تو ندارم جز این که تهذیب نفس کنی. مهمترین وظیفه تو در عالم تهذیب نفس است. قطع رشته های تعلق خودت با دنیاست. اون چیزی که من از تو میخواستم، اون چیزی که همه پیامبران من به تو دستور دادن، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا رو عبادت کن و از طاغوت یعنی هر موجودی که گمان میکنی در برابر خدا ارزندام میکند، از هر چیزی که در مقابل خدا مستقل می شماری پرهیز کن. و اجتنب الطاغوت، از طاغوت اجتناب. طاغوت یعنی هر چیزی که در ذهن ما در مقابل خداوند قد علم کرده باشه، چون در واقعیت عالم که همه در مقابل خدا خاضع و خاشعن، واقعیت عالم حکایت از این داره که همه چیز فانی و مستهلک و مندک که در خداوند متعال است، اما ذهن ما بعضی چیزها رو در مقابل خدا میبینه. گاهی وقت هاش شفا دادن دکتر رو در مقابل شفا دادن خدا میبینه، فکر میکنه این پزشک بیچاره از طرف خودش میتونه کاری بکنه، فکر میکنه این داروی بدبخت کاری ازش برمیاد، نمیدونه که هو شافی، فقط خدا شفا میده، نه اینکه خدا شفا بدهد این دارو هم شفا بدهد. انسانی که در مسیر تحزیم نفس حرکت کرده باشه، رشته ها رو شل کرده باشه یا نه بالاتر، آنچنان در مسیر توحید گام برداشته باشه که در همین عالم به برکت متابعت با خوبان و پاکان به عالم ولایت راه پیدا کرده باشه، این انسان مرگ براش می شود شیرین ترین اتفاق زندگی. ولی خدا از مرگ خودش شادانه، از مرگ خودش خوشحاله. چرا؟ چون مرگ برای او فرصت خلوت با خداوند متعاله، چون به واسطه مرگش میتونه بیشتر با معشوق خودش خلوت کنه، میتونه بیشتر تجرد و آری بودن خودش از ماده رو ادراک کنه. و چه لذتی از این بالاتر، چه خوشی از این بالاتر که با معشوق خودش بدون حجاب عالم ماده ارتباط بگیره. مرگ برای او می شود شیرینی و حلاوت، می شود تماما خوشی و سرخوشی. چقدر مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رضوان الله تعالی علیه زیبا می فرماید، شعری دارن ایشون مفصل به نام ساقی نامه، مثنوی فوق العاده زیبا و قشنگی است، چقدر این حقایق رو شیوا بیان کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. دگر بار افتاده شوری به سر، به جانم شده آتشی شعله ور، که دستار تقوا ز سر افکنم، ز پاکنده نام را بشکنم، ملولم از این خرق و تیلسان، که بت‌هاست در آستینم نهان، تو بنمای آن چهره آتشین، که آتش فتد در بت و آستین. خدایا من در این زندگی هی برای خودم تعلق ایجاد کردم، هی به طاغوت ها یعنی موجوداتی که در ذهن من در مقابل تو بودند محبت پیدا کردم، آستینم پر از بت شد، وجودم پر از موجودات مستقل شد. تو بنمای آن چهره آتشین، تو یک تجلی بکن تا حقیقت رو به من نشون بده، که آتش فتد در بت و آستین، که تمام این وجودهای مجازی و عاریتی از بین برن، معلوم شه حقیقت عالم متعلق به توست. چه آتش که از خود ستاند مرا، نه از غیر تنها رهاند مرا. من یک چیزی نمیخوام که تو من رو از غیر خودت و خودم پاک کنی، از همه تعلقات من رو پاک کنی، بلکه خدایا یک تجلی به من بکن که من از خودم هم پاک شم، من از خودم هم فانی و نیست بشم. ز وحدت دلا تا کی اندر شکی، یکی گو یکی دان یکی بین یکی. بیا ساقیا درد هم راه روح، که یابم ز فیضش هزاران فتو، صباح ساقی صبوحی بیار، می کو نخواهد صراحی بیار. بلی کی صراحی بود رازدار، به بزمی که نبود خودی را شمار، نخستین که کردند تخمیر تین، گل ما نمودند با می عجین. ندیمان وصیت کنم بشنوی، که عمر گرامی به آخر رسید. ببینید یک عاشق دلسوخته مثل حاج ملا هادی سبزواری وقتی میخواد مرگ رو توصیف کنه چطور وصیت میکنه؟ مرگ در نظر اون چطوریست؟ ندیمان وصیت کنم بشنوید، ای کسانی که با من همراهید، نشستید و الان ساقی نامه من رو قرائت میکنید. ببینید من مرگ رو چطور توصیف میکنم که عمر گرامی به آخر رسید، سفر من به سمت خدا شروع شد، چون این رشته عمر بسته شد، به آغاز انجام پیوسته شد. مرگ حقیقتش بازگشت به خداوند متعال، چون این رشته عمر بسته شد، چون این مرگ برای من اتفاق افتاد، به آغاز انجام پیوسته شد. انجام من کجاست؟ همون جایی که آغاز من بوده. بشد ملک تن بی سپهدار جان، به یغما رو بودن نقد روان. خدا را دهیدم به می شستشو، بپاشید صدرم از آن خاک کو. بجوید خشتم ز بحر لحد، ز خشتی که بر تارک خم بود. بسازی تابوت هم از چوب تاک، کنیدم میالوده در زیر خاک. چو از برگ رز نیز کفنم کنید، به پای خم باده دفنم کنید. بکوشید کاندر دم احتضار، همین بر زبانم بود نام یار. نه شمعم جز آن مه به بالین نهید، نه حرفم جز از عشق تلقین دهید. ز مرد و زن اندر شب وحشتم، نیاید کسی بر سر تربتم. به جز مطرب آید زند چنگ را، مغنی کشد سرخوش آهنگ را. به خونم نگارید لوح مزار، که هستین شهید ره عشق یار. 40 تن ز رندان پیمان زن، شهادت کنند این چنین بر کفن. که این را به خاک درش نسبت است، ز دردی کشان می وحدت است. که می ساختی شیخ سجاده کش، به یک دم زدن عاشق باده کش. ز نظاره گردی اهل کنشت، همه پارسایان تقوا سرشت. نبودی به جز عاشقی دین او، جز این شیوه پاک آیین او. همه کیش او خدمت می فروش، ز جان حلقه بندگیش بکور. به گوش ندیدیم کاری از او سرزند، به جز این که پیوسته ساغر زند. جز چو ساغر منزه ز چون و ز چند، چو خورشید تابان بر اوج بلند. نباشد صداعش نیارد خمار، کند یار بینش هم از چشم یار. الهی به خاصان درگاه تو، به سرها که شد خاک در راه تو. به افتادگان سر کوی تو، به حسرت کشان بلاجوی تو. به درد دل دردمندان تو، به سوز دل مستمندان تو. به حق سبوکش به میخوارگان، که هستند از خیش آوارگان. به پیر مغان و می و میکده، به رندان مست سبوهی زده. که فرمان دهی چون قضا را کهان، ز اسرار نقد روانش ستان. نخستین ز آلایشش پاک کن، پس آنگاه منزلگهش خاک کن. خدایا میخوای جان من رو بگیری، اول این تعلقات رو از من بگیر، اول من رو از این تعلقات پاک کن، بعدش من رو به محضر خودت راه بده. اونجوری است که من به فیض ادراک محضر تو نائل میشم. اما اگر این اتفاق نیفتاد، اگر این حقیقت رخ نداد، من با این تعلقات سفر مرگم رو آغاز کردم، این سفر در برزخ و قیامت سفری است جانکاه، سفری است جانسوز، سراسر فقیر بودن و فلاکت بودن ما آشکار می شود. یعنی سراسر درد و رنج و پلشتی برای ما برمغان خواهد اومد. در کتاب می خونیم ورود به عالم قیامت همراه با تجلی عظمت خداوند و طلوع نور توحید است. نور توحید که طلوع می کند و عظمت خداوند که منکشف می شود، کسی طاقت نمی آورد و همه از خود بی خود می شوند. جایی که خورشید طلوع کند، هیچ یک از نورهای آینه ها دیگر نمی توانند ادعای کنند و خودی نشان دهند. آینه منظور همون مثالی است که گفتیم این آینه ها هیچ هویتی ندارند در عالم، تنها دارند نور خورشید رو منعکس می کنند و اصلا خود را نیز گم می کنند و مدهوش و بیهوش افتاده و محو می شوند. وقتی انسان ها وارد قیامت می شوند چنین حالی پیدا می کنند و چنان عظمت خداوند ظهور می کند که کسی را یارای ادراک و سخن باقی نمی ماند. از این حال گاه در ادبیات دینی به فزع و گاه به سعقه و گاه به موت و گاه به فنا و نیستی تعبیر می شود و هر کدام اعتباری به اعتباری صحیح است. در روایات آمده است که وقتی در سور دمیده می شود و همه می میرند، آن وقت خداوند متعال ندا می دهد لمن الملک الیوم، پادشاهی برای کیه؟ امروز پادشاه این عالم کیه؟ حرف اول آخر رو در عالم کی میزنه؟ هیچ کس نیست، همه فانی شدند. اونجا خودش جواب میده لله الواحد القهار، عالم و فرمان روایی او مال واحد قهاره. در خداشناسی گفتیم خداوند هر وقت به قید وحدت و با صفت وحدت در قرآن کریم ذکر میشه، کنارش لفظ قهار هم میاد. برای چی؟ برای اینکه ما یک وقت فکر نکنیم وحدت خدا عددی است، بلکه بدونیم خدا وحدت قهاریه دارد، واحد است لا بالعدد، وحدتی که هیچ دویی رو در کنار خودش بر نمیتابه. ممکنه سوال بشه فناء موجودات یعنی چی؟ یعنی وقتی که قیامت شد همه چیز نیست و نابود میشه؟ یعنی همه چیز از بین میره؟ یعنی قیامت وقت نبود و نبودن همه چیز است؟ خیر، فناء موجودات در قیامت به این معنا نیست. فناء موجودات به این معنا نیست که چیزهایی که الان موجودند نیست بشوند و معدوم بشوند. فناء در قیامت به معنای معدوم شدن موجودات نیست، به معنای آشکار شدن فقر ذاتی اونهاست. یک توضیحی بدم، هر موجودی در عالم دو وجه دارد، وجه خلقی و وجه ربی. وجه خلقی همون چیزیست که ما روزانه باهش مواجهیم، میز میبینیم، در میبینیم، دیوار میبینیم، اما خدا رو نمیبینیم. وجه ربی چیست؟ این است که انسان همه چیز رو مظهر خدا و اسماء و صفات او ببین، میز نبینه، خدا ببینه. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیز رو ندیدم مگر اینکه با او، قبل او و بعد او خدا رو دیدم. یعنی این میز خودیتی ندارد، خداست که چنین تجلی کرده. این در، این دیوار حقیقتی از خود ندارد، در و دیوار تجلی او هستند، درخت، گل، بلبل تجلی او هستند. همه موجودات خدا نماند. با این توضیح و با زمینه توضیحات خداشناسی این باید مشخص شده باشه که واقعا موجودات دو وجه جدای از هم ندارند، که یک وجهشون مظهر خدا باشه، یک وجهشون نه خودنما باشد، یک جهت خدا نما، یک جهت خودنما. خیر، واقعیت عالم این است که همه خدا نما هستند، منتها ما چون چشممون محجوب است یک جنبه خودنمایی برای هر موجودی میبینیم. فنا به این معناست که اون وجه و جنبه خودنمایی کاملا پاک میشه، از بین میرود و همه چیز فقط خدا نما باقی میمونه. تو کتاب اینطور مسئله توضیح داده شده: فنا و از بین رفتن موجودات به معنای عدم محض شدن آنها نیست، بلکه به معنای آشکار گشتن هیچ بودن و فقیر و ندار بودن و بیچارگی ذاتی همیشگی آنها در برابر خداوند است که در عالم دنیا یا برزخ و قبل از طلوع خورشید توحید برای خود یک استقلال توهمی ساخته بودند و خود را جدای از خداوند می دیدند و دومی او به حساب می آوردند و اکنون با طلوع نور توحید جایی برای ادعای هیچ استقلال باقی نمی ماند. به تعبیر دیگر، هر موجودی دو چهره دارد: یک وجود استقلالی توهمی جدای از خدا که این وجود توهمی از آغاز هم معدوم بوده و اکنون در قیامت پرده پندار دریده شده و عدم بودنش آشکار گردیده است و دیگر کسی نمیتواند ادعای آن را داشته باشد. دوم، یک حقیقت خدا نما و غیر مستقل و آینه‌ای که از آغاز بوده و در قیامت هم موجود است، منتها آن حقیقت خدا نما را نمیتوان جدای از خدا محسوب کرده و مستقل از او دید و لذا او باشد یا نباشد باید گفت در قیامت خداوند موجود است و بس. در قرآن کریم از تجلی توحید در قیامت به لقاء الله تعبیر می کنند، چون انسان آن زمان خداوند را به معنای حقیقی می‌بیند که دیگر چون خود انسان آن زمان خداوند را به معنای حقیقی می‌بیند که دیگر خود را نبیند و تا از دیده استقلال بیرون نیاید حقیقتاً او را ندیده است. گاهی هم به رجوع و بازگشت به خدا تعبیر می‌شود. در کنار لقاء الله، این اصطلاح هم در قرآن مثل انا لله و انا الیه راجعون میبینیم که در آنجا دیگر انسان از خودش در برابر پروردگار استقلالی احساس نمی کند و فانی و نیست می شود. ادامه متن به ما گفته که اگر تفصیل مطلب رو می خواهید در کتابهای فلسفه و عرفان نظری باید دنبالش باشید. فلسفه علمی است که به دنبال هستی شناسی عقلی است، یعنی میخواد با برهان و استدلال های عقلی عالم رو بهتر بشناسه. به این معنا نیست که آیات و روایات رو کاری نداره، شهود رو کاری نداره. به این معناست که روشش در کشف معارف رو در عین احترام به سایر روش ها روش عقلی قرار داده و میخواد ببینه عقل تا کجا میتواند عالم رو کشف کنه، وگرنه فیلسوف میتونه از شهود هم استفاده کنه، از آیات و روایت هم استفاده کنه، کما اینکه مرحوم ملا صدرا به عنوان بزرگترین فیلسوفان عالم بشریت از این روش فراوان استفاده کردن، از روایات، از آیات، از شهود بزرگان در جای جای حکمت خودشون استفاده کردند و بهره ها بردند. پس تلاش فیلسوفان تلاش گسترده است، اما کار فلسفی اونها منوط است به روش عقلی محض. خب اینها تلاش های متعددی کردند، سالیان سال هر کدومشون در کنار ریاضت های سنگین و مجاهدت های فراوان باطنی سعی کردن با استدلالات عمیق پرده از رخ حقیقت کنار بکشن. تلاش اونها گوشه ای از حقیقت رو نشون داده. کتاب های عرفان نظری هم کتاب هایی هستن که سعی کردند شهود عارفان بزرگ رو در قالب زبان منظم بیان کنند. ترجمه شهود عارفان به زبانی است که ما بفهمیم. خب اون کتاب ها هم تا حد زیادی پرده از رخ حقیقت کنار کشیدن، کسی که میخواد تفصیلاً راجع به این معانی تحقیق کنه طبیعتاً با یک کتاب و دو کتاب مقدماتی نباید انتظار داشته باشه که خواستش برآورده شه. باید حرکت کنه، قدم ورداره و پای خودش رو در عرصه های جدی علمی قرار بده. ادامه کتاب توضیح و تبیین مرگ حقیقی، ببخشید، حقیقت مرگ به صورت اضطراری و اختیاری است. توضیح مفصل اون اومدش، من تا این نکته رو باز با اینکه چند بار تذکر دادیم اینجا هم ذکر میکنیم. اونم اینه که خداوند متعال جز خیر و خوبی نیست، جز عشق و زیبایی نیست، جز جمال و دلبری کاری از خدا سر نمیزنه. انسان‌هایی که در دنیا با قدم اختیار به سمت خداوند حرکت کردند، نفس خودشون رو بزرگ کردند، ظرفیت ایجاد کردند تا اینکه با خداوند متعال ارتباط بگیرند. اونها از بودن در کنار خدا نهایت لذت رو میبرند. اونها به خداوند متعال با چشم دلشون نظر میکنند، عشقشون لحظه به لحظه تازه تر میشه. چه لذتی برای عاشق بالاتر از این که معشوق خودش رو ببینه. اونها به بالاترین لذت عالم دست پیدا میکنند. هر لذتی از عالم، انسان در مواجهه با هر واقعیتی ممکنه یک لذتی ببره. هر کدوم از این واقعیت ها جدای از خدا نیستن که. خدا نماند آینه ای هستن که زیبایی ها و کمالات خدا رو نشون میده. اگر هر کدوم از این آینه ها برای خودشون یک لذتی دارن که انسان ها برای دست پیدا کردن به اون لذت عمر خودشون، جان خودشون، سرمایه های خودشون رو خرج میکنند، اون اصل و منبع این کمالات چقدر لذت آفرینه، چقدر بهجت آفرینه، چقدر به جان اطمینان و عشق میده. اصلا قابل توصیف نیست، اصلا قابل درک نیست که بخواد قابل توصیف باشه. این انسان ها میرند و با خداوند ارتباط میگیرند. اما اونهایی که نه، عمر خودشون رو در زیاد کردن تعلقات، در دوری از خدا، در محیا نکردن جان برای دیدار با خدا گذروندن، دیدار با خداوند برای اونها میشه سراسر رنج و نقمت و سختی. دو تا مثال بزنم تا مطلب روشن شه، یعنی روشن‌تر بشه. فرض کنید قرار است در منطقه‌ای به دیدار پادشاه کشور بره. خودمون قرار است دیدار مقام معظم رهبری بره. چندین بار به ما تماس میگیرن، میگن آقا الان که ساعت 7 صبح 8 صبح محیاشید، حرفایی که میخواید بزنید رو آماده کنید. محیای دیدار بشید تا ساعت 10 شب که موعد دیدار شماست فرصت دارید. یک نفر از همین ابتدا آماده میشه، حرفایی که میخواد خدمت حضرت آقا بزنه رو آماده میکنه، جملاتش رو منظم میکنه، خواسته هاش رو تو ذهنش میاره. هر چقدر که نزدیکتر میشه به ساعت 10 یعنی موعد دیدار، لباس مناسبش رو جمع میکنه، مرتب میکنه، گوشه ای میگذاره، نزدیکتر که میشه اون لباس رو میپوشه، عطری به خودش میزنه، موهای خودش رو شانه میکنه. در نهایت این شخص آماده است وقتی که مقام معظم رهبری رو میبینه با روی خوش مطالبش رو شمرده شمرده عرض میکنه. کاملا احساس خوشی داره، این دیدار برای سراسر لذت و سروره. از اون ور کسی از ابتدا با قفلت، با اینکه خب الان 7 صبح تا 10 شب خیلی فاصله است، خیلی کارا میشه کرد، هی پشت گوش میندازه، هی مشغول کارهای دیگه میشه، هی وقت خودش رو به باطل صرف میکنه. آخرم نزدیکای ساعت 10 از خواب بیدارش میکنن، یک پارچه آب میریزن روش و با همون لباس تو خونه مجبور میشه به محضر مقام معظم رهبری برسه. چقدر خجالت میکشه، اون دیدار سراسر براش عذاب میشه، سراسر براش خجالت و شرمندگی و سرفکندگی میشه. کسی که به دیدارش رفته شده یک نفر است، اما چقدر فرق داره مواجهه با اون یک نفر. مثال دوممون مثالیست که تا الان زدیم، چلو کباب غذای لذیذی است، غذای خوشمزه است. انسانی که سلامت بدن خودش رو حفظ کرده، وقتی در مهمانی مقابلش چلو کباب میگذارند، نهایت استفاده رو میکنه، لذت میبره، اون سفره براش میشه سفره لذیذ، اون مهمانی میشود مهمانی خوب. اما کسی که سلامت خودش رو حفظ نکرده، معده خودش رو با هزاران چیز آشغال پر کرده، زخم معده گرفته، تمام دستگاه گوارشیش رو با اختلال مواجه کرده، اون موقع اگر به این شخص کباب بدید، دادش بالا میره، از همون چیزی که لذت بخشه، از همون چیزی که همه ما به عنوان یک غذای خوب میشناسیم، اون رو رنج میکشه، درد میکشه. فرض کنید به بچه 2-3 ماهه که تنها از شیر مادر تغذیه میکنه، شما یک تیکش کباب برگ، یک تیکه کباب دنده بدید، آه و ناله و داد و فریاد این بچه شاید تا چند روز بلند باشه. اون معدش آمادگی این لذت رو نداره. چیزی که شاید از نظر ما لذیذترین طعمها رو داشته باشه، برای اون بچه بدترین عذابه. اونهایی که با حرکت اختیاری، با تهذیب نفس، خودشون رو آماده ملاقات با خداوند متعال کردند، لقاء الله و این فنا براشون لذت بخشترین چیز در عالمه. اما کسایی که جان خودشون رو آماده این زیارت، آماده این تشرف نکردند، سفرشون به سمت خدا و حضورشون به سمت خدا می شود سفری سراسر رنج و نقمت. چهارمین و آخرین نکته‌ای که در این درس قراره با هم مرور کنیم، قیامت دنیاست. تا الان همه این صحبت‌ها راجع به قیامت ما انسان‌ها بود. گفتیم اصطلاح قیامت در دو جا به کار میره، یکی قیامتی که برای ما اتفاق میفته، اون همون قیامت اصل کاریست، ورود انسانها به عالم قیامت، ورود انسانها به محضر خداوند متعال. یک قیامتی هم هست که برای این عالم اتفاق میفته، اون قیامت عمومیست. همین الان هر کسی میتواند قیامت خودش را رقم بزند و قیامت هر کس با یک معنا با مرگ او شروع میشود. اما قرآن کریم صحبت از یک قیامتی میکنه که اون قیامت عمومیست، هر کس برای خودش نیست، یک قیامت است برای همه. بخش چهار رو میخواییم راجع به این صحبت کنیم. اگر دوستان خاطرشون باشه، درس گذشته این رو گفتیم که خیلی از انسان‌ها در عالم برزخ هنوز نسبت به دنیا دلبستگی دارن، نسبت به قبر خودشون، اطراف قبر خودشون، خانواده خودشون و ویژگی‌های این دنیا واکنش نشون میدن، نسبت به اونها علاقه نشون میدن. این تعابیر که در درس گذشته با اون آشنا شدیم، با این ادبیات، با این مفاهیم انس گرفتیم، ما رو با یک مطلبی آشنا میکنه، یعنی ذهن رو به یک سمتی میبره و اون اینه که بگیم در حقیقت برزخ تتمه این دنیاست، برزخ تکمله این دنیاست. اکثر افراد، چه از انسانهای بد و فاجر، چه از انسانهای خوب متوسط، یعنی کسانی که به اون درجات عالی معنوی نرسیدند، در برزخ معطل میمانند، چون هنوز رشته های تعلقی نسبت به دنیا دارند. اون خط آخر تعلق انسان به دنیا در برزخ نمایان میشه. خب علاوه بر قیامتی که هر شخص میتونه برای خودش تحصیل کنه، خداوند به ما این وعده رو داده که بعد از ظهور حضرت امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و بعد از رجعت واقعه سومی رخ میدهد در دنیا و اون قیامت است. قیامت دنیا قیامتی است که این دنیا متلاشی میشه، اتفاقاتی میفته، انسان در اثر این اتفاقات تعلق خودش به دنیا رو کاملا از دست میده و آماده برای حضور در نزد خداوند متعال میشه. در کتاب اینطور میخونم: برای خارج شدن این اشخاص از برزخ، این اشخاص یعنی انسانهایی که به درجه عالی نرسیدند، باید تحولاتی در زمین اتفاق بیفتد تا ایشان از زمین کنده شده، یعنی تعلقشون قطع بشه و از قفس برزخ بیرون آمده و به عالم قیامت پرواز نمایند. چنان که وقتی کسی میخواهد از دنیا به برزخ برود، میشود با مجاهده از این دنیا دل بکند و حرکت نماید و میشود بدنش را از کار بیندازد تا تعلق روح به بدن قطع شده و به سوی برزخ پرواز کند. یعنی سفر به برزخ سفری با روح است، ولی تحولاتی که در جسم پدید می آید روح را از قفس آزاد نموده و به سوی برزخ حرکت می دهد. از مجموعه ای از آیات و روایات اینطور به دست می آید که پس از ظهور حضرت امام زمان ارواح و نافدا و رجعت، که اینها دو اتفاق حتمی هستند، نسل انسانی از روی زمین برچیده می شود و سپس تحولاتی عظیم در کره خاکی یا در کل منظومه شمسی یا در کل ستارگان اتفاق می افتد و زمین در هم کوبید و از هم پاشیده می گردد. آنگاه در اثر این تحولات زمینی روحهایی که اسیر قبر یعنی عالم برزخ بودند و نمی توانستند از زمین بیرون روند، ناگهان رها شده و به سوی عالم قیامت پرواز می کنند و همه با هم در آن عالم حضور می‌یابند. بنابراین حضور انسان‌ها در عالم برزخ دو گونه است: گروهی اندک درنگی کوتاه و موقت دارند و وارد قیامت می‌شوند، ولی عموم مردم سال‌ها منتظر می‌مانند تا پسینیان به پیشینیان ملحق شده و نسل انسانی خاتمه یابد و حادثه قیامت دنیا برپا گشته و همه با هم وارد عرصه عالم قیامت شوند. تحولات عالم دنیا همراه با صیحه مرگ عمومی و سپس نفخ اماته از سوی حضرت اسرافیل است که در درس بعدی انشاءالله با آن بیشتر آشنا میشیم. یعنی درس هفتم این کتاب متکفل توضیح این مباحثه. این تحولات زمینی را گاه قیامت دنیا مینامند، ولی باید توجه کنیم که قیامت حقیقی ورود به همان عالم قیامت است که در آنجا انسانها در محضر پروردگار حاضر شده و قیام می کنند و قیامت دنیا را به مناسبت تقارنش با آن حقیقت قیامت می نامند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.